أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن يذكركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قبلا گوشه‌های از جریان بدر و احد بازگو شد و جریان پیروزی در جنگ بدر ذکر شد و جریان شکست ظاهری در جنگ احد ذکر شد و سر پیروزی بدر و شکست احد هم بازگو شد. اونگاه به رحمت خاصه اله رسید و رسولش فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم، در پایانم فرمود فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. اونگاه بر اساس توحید افعالی هم شکست و پیروزی را تشریح میکند و هم لزوم توکل بر ذات اقدس اله را تبیین میکند و هم بهرمندان از این توکل را معرفی میکند. اما نکته اول که بر اساس توحید افعالی تنظیم شد این است که فرمود این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. در فرازهای دعای شریف جوشن کبیر هست که او زار است و نافع. زار و نافع از اسمای مختص الهی است و هر جا ضرر یا نفعی هست آیت اون زار و نافع است و مظهر اون زار و نافع. خدا هو زار و نافع. و بر اساس این توحید افعالی که خدا زار است و نافع و خدا ناصر هست و مخزل، فرمود این ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر خدا شما را یاری کند هیچ کسی بر شما پیروز نخواهد شد. نفرمود این ینصرکم الله فلا یغلبکم احد، فعل و وصف را نفی نکرد بلکه ذات را نفی کرد به نحوه نفی جنس. فرمود اصلا غالبی نیست، نه غلبه نیست، اگر خدا شما را یاری کرد هیچ غالبی ندارید. نه تنها فعل دیگران نفی شد بلکه اصل این جنس و اسم نفی شد. فلا غالب لکم، وقتی غالب نبود غلبه هم یقینا نیست. ممکن است غلبه نباشد ولی غالب وجود داشته باشد که غالب بالقوه باشد بعد غلبش به فعلیت برسد و فعلا کار نکند. اما وقتی جنس نفی شد یعنی نه بالفعل نه بالقوه احدی بر شما غالب نیست. فلا غالب لکم، معلوم می شود در جایی که خدا نصرت کرد نظیر جریان بدر فرض غلبه راه ندارد، اصلا فرض ندارد چون نحوه جنس نفی شد. در مقابل فرمود وین یخذلکم، اگر خدا شما را یاری نکرد شما را به حال خودتون باگذار کرد فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، چه کسی غیر از خدا بتواند شما را یاری کند؟ کیست؟ این استفهام استفهام انکاری است و استفهام انکاری چون جواب اون نفی است لازم نیست که جواب ذکر بشود، خود استفهام کار اون جواب را انجام میدهد. یعنی وقتی سوال بشود من ذا الذی ینصرکم، چون با این استفهام هست جوابش این است که لا ناصره، جواب نفی است و همون جواب نفی از این من استفهامی استفاده می شود لذا جواب محذوف است. استفهام انکاری جا برای جواب نمی گذارد، از نحوه سوال پیداست که جواب نفی است لذا جواب حذف می شود. و حسب ما یعلم منه جائز. لذا این گونه از موارد جواب ذکر نمی شود. و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد خذلانه، یعنی بعد از اینکه خدا شما را مخذول کرد رها کرد، کی ناصر است؟ این معنا در آیات فراوانی بازگو شد. بخشی از این معنا قبلا در همین سوره آل عمران گذشت، یعنی آیه 126 این چنین بود که و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، به نحو نفی جنس و حصر فرمود هیچ نصری نیست مگر از ناحیه خدا، و اگر چون چه خدا یاری نکرد هیچ نصری نیست. بین نصرت و ولایت هم فرق بود. یه وقت است که انسان تمام کارها را به عهده خدا می سپارد و هیچ اثری از خود نمی بیند یا ندارد، این را میگن ولایت. یک وقت به اون مقام نرسید، بعضی از کارها را از آن خود می داند، تتمیمش را از ناحیه خدا طلب می کند، این می شود نصرت. بین ناصر و ولی همین فرق است. اگر کودک نوزادی کارها را سرپرست او به عهده بگیرد، اینجا جای ولایت است که همه کارهای این کودک را اون سرپرست به عهده دارد. اگر این کودک رشد کرد به حد نوجوانی رسید، بعضی از کارها را خودش به عهده میگیرد، کمبودش را از پدر و مادر مدد میگیرد، اینجا جای نصرت است. که بین نصرت و ولایت فرق است و بین ناصر و ولی هم فرق است. از نظر واقع ذات اقدس اله ولی است، ولی از نظر دید ما گاهی ولی است و گاهی ناصر. تا عبد سالک خود را در چه مقطع ببیند، اگر همه شؤون خود را مشمول رحمت الهی دید، اینجا دید او دید ولایت است. اگر به اون عمق نرسید، برخی از کارها را به خود اسناد داد و کمبودش را از خدا توقع داشت، اینجا جای نصرت است. علی ای حال ذات اقدس اله می فرماید نصرت فقط از آن خداست. هم در سوره انفال نصر کرد این نصر یا من نصر الله من عند الله، هم در سوره آل عمران اون آیاتی که قبلا خونده شد این بود و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم. در بخش های دیگر رفع بود و کفا بربک هادیا و نصیرا، یعنی هدایت و نصرت از آن خداست، به خدا در نصرت و هدایت کافی است. این راجع به نصرت. در باری غلبه در آیات فراوانی فرمود به این که غلبه از آن خدا و مأموران الهی است. نظیر آیه 21 سوره مجادله این است که کتب الله لأغلبند انا و رسولی، چرا؟ چون ان الله قوی عزیز. این غلبه گاهی غلبه علمی است و گاهی غلبه نظامی. غلبه علمی دائمی است، این چیزی نیست که مؤمنین گاهی شکست بخورند گاهی پیروز باشند. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، نه جعل تشریع کرده است نه از ذر مقام استدلال و احتجاج مؤمن را محکوم و به شکست می کند. از ذر استدلال مؤمن همیشه پیروز است، از ذر مسائل تشریعی هم هرگز خدا برای کافر علیه مؤمن ولایت جعل نکرده است. اما این که فرمود کسب الله لأغلبن انا و رسولی، گاهی غلبه نظامی هست گاهی غلبه نظامی نیست، گاهی محکوم به شکست است. اونجا که فرمود یقتلون النبیین به غیر حق یا به قتل همون انبیاء به غیر حق، در چند بخش قرآن فرمود گروهی بسیاری از انبیاء را شهید کرده اند، در اون گونه از موارد معلوم شد غلبه نظامی نیست. اما این که فرمود گاهی انبیا را شهید کرده ان و مقتولشون کرده ان، به این معنا نیست که در همون مقطع باز انبیا شکست خوردن، بلکه گاهی پیروزی با خون است، گاهی پیروزی با شمشیر خود انبیا. در حقیقت انبیا با دادن خون اون دین را آزاد کردن که پیروزی است، باز پیروزی از آن این هاست. هرگز دین به اون معنا شکست نخواهد خورد. البته مسلمین گاهی در اثر رعایت نکردن همون دستورات اسلامی محکوم به شکستن، نظیر اون چی که در جریان احد پیش آمد. در جریان احد چون دستور رهبر الهی را، رسول خدا صلی الله علیه و سلم را عمدن ترک کردن، محکوم به شکست شدن و یاری خدا نصیب اینها نشد. وگرنه اگر کسی رسالت الهی را و دستور الهی را حفظ بکند، برابر آیه 21 سوره مجادله پیروزی یقینی است. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، چرا؟ چون این الله قوی و عزیز. اگر قوی است و دیگران ضعیفن، اگر عزیز است و دیگران مغهورن، پس غلبه همواره از آن خدا و انبیای الهی است. در سوره مبارکه صافات بین نصرت و غلبه جمع کرده است. آیه 172 و 173 سوره صافات بین منصور بودن و غالب بودن مؤمنین جمع کرده است. فرمود انهم لا هم المنصورون و ان جندنا لا هم الغالبون. در اثر نصرت الهی اینها پیروزن، که جمع فرمود بین نصرت و بین غلبه. چون که درباره موسی و هارون علیهم السلام هم در همون سوره صافات آیه 116 اینچنین فرمود و نصرناهم فکانو هم الغالبین، که باز بین غلبه و نصرت جمع کرده است. فرمود ما اینها رو یاری کردیم، اینا پیروز شدن. در موارد دیگر باز بین غلبه الهی و اینکه خدا ناصر است جمع کرده است. مطلب مهم این است که این معنا را زیر پوشش رحمت در سوره فاطر بیان کرد. در آیه محل بحث سوره آل عمران هم بود این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. خدا گاهی انسان را خار میکند، رها میکند، گاهی هم یاری میکند. آیا خذلان و نصرت دو تا صفت وجودی است که گاهی خدا یاری میکند گاهی خار میکند؟ این چنین است. گاهی خدا انسان را پیروز می کند، گاهی محکوم به شکست می کند، این چه این است؟ یا این دو امر وجودی نیستند، یکی وجودی است و دیگری عدم ملکه اون وجودی است؟ یعنی گاهی خدا لطف دارد و فیض می رساند، گاهی فیض نمی رساند. وقتی فیض نرسوند افراد محکوم به حوادثند و سقوط میکنند، چون تنها منشأ خیر و رحمت خداست. اگر خدا این رحمت را امساک کند اینا سقوط میکنند. ظاهر آیات محل بحث نظیر آل عمران و مانند آن مهم این است که نصرت و خذلان هر دو وصف وجودی هستند. گاهی خدا خار می کند، گاهی خدا یاری می کند. اما شارع همه این آیات آیه دوم سوره فاطر است، که در حقیقت هم معنا می بخشد به سایر آیات و هم به این نکته می پردازد که این دو وصف یکی هر دو وجودی نیستن، بلکه یکی وجودی است و دیگری عدمی. گاهی خدا لطف رحمت می فرستد، گای در اثر عدم لیاقت و عدم شایستگی فیض نمی فرستد. همین که فیض نفرستاد مثل اینکه ولی اگر کودک را در دامن نگرفت او را رها کرد، این می افتد. ولی کودک کودک را نمی اندازد، دست او را نمی گیرد. وقتی دست او را نگرفت او می افتد. اگر در یک لحظه فیض خدا به کسی نرسد او می افتد، نه اینکه خدا او را می اندازد. مسئله هدایت و ضلالت هم این چین است. اگر لطف خدا شامل حال کسی نشود او گمراه می شود، نه اینکه خدا کسی را گمراه بکند. این آیه 2 سوره فاطر گذشته از اینکه در زمینه توحید افعالی دلالت تام می دارد، شارح آیات دیگر هم هست و اون آیه این است که ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. یعنی اون در رحمتی را که خدا باز کند هیچ کس نمیتواند ببنده. اگر رحمتی را خدا شامل حال کسی کرد، احدی جلوی اون رحمت را نمیتواند بگیرد. این وصف وجودی است. اما دیگری عدم ملکه مقابل این است، فرمود و ما یمسک فلا مرسله. اگر خدا این رحمت را امساک کرد و نفرستاد، هیچ کسی نیست که رحمت برای انسان تهیه کند. این نشون میداد که خدا گاهی افاضه میرس کند، گاهی افاضه نمی کند. نه گاهی افاضه می کند، گاهی ضد افاضه نازل می کند. این چنین نیست، دو تا کار نیست که هر دو وجودی باشد. گاهی در رحمت رو باز می کند، گاهی باز نمی کند. اگر باز نشد انسان در ظلمت می افتد، در ضلالت می افتد، در خذلان و خاری می افتد و مانند آن. فتحصل که دو امر یاد شده نصرت و خذلان هر دو امر وجودی نیستن که گاهی خدا خار بکند گاهی یاری بکند. این طور نیست. خدا یا یاری می کند یا یاری نمی کند. اگه یاری نکرد افراد می افتن. این آیه 2 سوره فاطر شارح اون آیات خواهد بود. ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسله. اونجا که خدا در رحمت رو باز نکند هیچ کس نمیتواند باز کند. پس این که فرمود یهدی من یشا و یذل من یشا، ازلال یه امر وجودی نیست. این که فرمود این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم بعده، خذلان یا اخذالی که بعضی ها قرائت کردن، یه امر وجودی نیست. مثل این که ولی کودک به کودک بگوید اگر من دست تو را گرفتم میتوانی رو پا بایستی، اگر تو را رها کردم میفتی. این چنین نیست که ولی کودک او را بیاندازد. همین که دستشون نگرف او میفته. لذا فرمود کفا بربک هادیا و نصیرا. در قرآن شیطان به عنوان خذول معرفی شد که او انسان را خار میکند. خب نقش خذول بودن شیطان چیست؟ اگر تنها خذول خداست که فرمود این یخذل کن فمن ذلذی ینصر، پس نقش شیطان چیست؟ و اگر فرمود این ینصرکم الله فلا غالب لکم، پس نقش شیطان که خذول است چیست؟ در سوره فرقان شیطان به عنوان خذول معرفی شد. آیه 29 سوره فرقان این است که لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. خب حالا اگر شیطان خذول است ولو خدا یاری بکند بازم شیطان خذول است یا نه؟ در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید که شیطان کلب معلم است در برابر اله. این چه این است که اراده شیطان در مقابل اراده الله باشد در کارهای تکوینی؟ شیطان مأموری از مأموران الهی است. مأموریت او در کل نظام بسیار خوبه. او برای توده مؤمنین فقط حق وسوسه دارد. این وسوسه هم بسیار نعمت خوبی است، زیرا انسان را وادار میکند به مبارزه و جهاد نفس، و از همین جا الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا نصیب انسان خواهد شد. وسوسه بد نیست، هیچ سلطه‌ای بر مؤمنین ندارد. در این حد اگر کسی با داشتن عقل از درون و وحی از بیرون و الهام های الهی و فرشتگان معزالک وسوسه شیطان رو گوش داد، از اون به بعد خدای رو مهلت میداد تا توبه کند. اگر هم خدا مهلت داد و او توبه نکرد، بر اون مراحل بعد شیطان رو بر اون مسلط میکند. پس این چه نیست که شیطان بتواند به اذن خود کار را انجام بدهد؟ پس اگر در آیه 21 سوره فرقان آمده است و کان شیطان للانسان خذولا، یعنی خذولا به اذن الله، این چه نیست که مستقلا بتواند در نظام عالم کاری انجام بدهد؟ مأمور الهی است. لذا فرمود انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین آمنوا ناجعن شیطان للذین کفرو یا للذین لا یؤمنون انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعزهم عذاب ماننده. و شاهد این جمع آیه سوره یوسف هست که در آیه 21 سوره یوسف فرمود به این که والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. این غالب بر امر خودش است، چه بر نصرت چه بر اخزال. اونجا که خذول است، غالب است، کسی نمیتواند یاری کند. اونجا که ناصر است، غالب است، کسی نمیتواند مخذول کند. او در غلبه و در نصر و خذلان غالب است. والله غالب علی امره. اگر امر او یاری کردن مؤمنین باشد، خدا غالب است. اگر امر او مخذول کردن یه عده‌ای باشد، باز خدا غالب است. خدا قاهر است بر امرش. در بحث‌های دیگر هم فرمود به این که والله غالب فوق عباده، چون واحد قهارم همین است. پس فرض ندارد جایی ذات اقدس اله کاری را انجام بدهد و اون کار به ثمر نرسد. نمیشه باید گفت خدا این چنین خواست ولیکن شیطان نگذاشت. این طور نیست. شیطان در برابر اراده مؤمنین میتواند کاری انجام بدهد، ولی در برابر اراده الله کاری از او ساخته نیست. مطلب دیگران است که همین وعده را که خدا داد نسبت به مؤمنین، همین این وعده را فریب را به صورت وعده شیطان میدهد. شیطان از کار برکنار نشد، در حد وسوسه اجازه گرفت که بماند. انزین الى یوم یبعثون خواست، فرمود انک لمن المنذرین الى یوم الوقت المعلوم. تا وقت معلوم به او مهلت دادن، ولی تا روز قیامت به او مهلت ندادن. در همین مطلب را به صورت فریب شیطان با پیروان خود در میان میگذارد که خدا هم فرمود که شیطان فریب میدهد، میگوید که کسی بر شما غالب نیست. در سوره انفال آیه 48 این است: و زین لهم الشیطان و اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس و انی جار لكم. در همون جریان بدر و غیر بدر شیطان فریب داد، گفت بگی هیچ که بر شما پیروز نمیشه، شما با داشتن همین امکانات نظامی غالبید. حرف شیطان بود که گفت لا غالب لکم الیوم. خدا هم به مؤمنین میفرماد به این که کذب الله لاغلبن انا و رسولی، یا این ینصرکم الله فلا غالب لکم و مانند. وقتی که مؤمنینی که به وعده الهی تکیه کردن با کافرانی که مبتلا به فریب شیطان شدن، این دو گروه به جنگ بپرداختن، فلما تراءت الفئتان در همون سوره انفال، نکس علی عقبیه و قال انی بریء مما بریء منکم انی اری ما لا ترون. شیطان فرار کرد و اینها را مخذول کرد. این همان است که بکان شیطان لانسان خذولا، اینها را فریب داد، علیه مسلمین سفارایی کردند و شکست خوردن و شدن مخذول. لذا در قیامت شیطان میگوید که خدا وعده درست داد به وعده عمل کرد، من فریب دادم به وعده عمل نکردم، مرا ملامت نکنید، خودتون رو ملامت کنید. ان الله وعدکم وعد الحق و من وعدتكم فاخلفتكم فلا تلومونی لوموا انفسکم ما انا بمستخیکم ولا انتم بمستخی. نه من امروز به داد شما میرسم، نه شما به داد من میرسید. خدا وعده حق داد، من وعده باطل دادم، شما میخواستید به حق عمل کنی. خب پس اگر در سوره فرقان فبود بکان شیطان لانسان خذولا، این چنین نیست که در مقابل نصرت الهی شیطان بتواند گروه را خار کند، بلکه همونهایی که مقهورند و همونهایی که محکومند، شیطان اینا را فریب نصرت میدهد تا اینا را خار کند، چون که در جنگ بعد همین کار را کرد. این که فرمود و کان شیطان و انسان خذولا، نه یعنی خذولا لمن نصره الله، بلکه خذولا لمن خذله الله. این چنین نیست که کسی را که خدا یاری کرد شیطان خار کند، این طور نیست، این ممکن نیست. اگر کسی را خدا بخواهد خار کند، از ابزاری استفاده میکند که یکی از اون ابزار همین شیطنت شیاطین انس و جن است. در موارد دیگر همین معنا به صورتهای بازتری تشریح شد، گاهی به عنوان اینکه حزب الله غالبا یاد شده است، نظیر اونچه که در سوره مائده آیه 56 فرمود: و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. خب بنابراین اونچه که این کریمه تبیین می کند توحید افعالی است یک، و برهان مسئله هم این است که والله غالبون علی امره دو، و این که نصرت و خذلان هر دو امر وجودی نیستن، بلکه نصرت امر وجودی است، خذلان امر عدمی سه، و معنای عدمی بودن اینه که هر جا خدا فیض خود را بردارد دیگران محکوم به شکست سقوطن چهار، وگرنه از طرف خدا خذلانی نخواهد آمد. وقتی این چنین شد، اونگاه به مؤمنین دستور میداد و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمنین بر این خدا که نصرت از آن اوست، خذلان وسیله اوست، اگر او یاری کرد در جای دیگر اصلا نصرت یاری نیست، اگر او خذلان کرد در جای دیگر باز اصلا یاری نیست، و علی الله فلیتوکل المؤمنون. در آیه قلب به رسول خدا فرمود صلی الله علیه و سلم: فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. در آیه بعد به مؤمنین میفرماید شما هم به پیامبرتون تعصی کنید، به خدا توکل کنید. معنای توکل هم این نیست که بعضی از امور که در اختیار شماست اون امور را خودتون انجام بدید، بقیه را به خدا متوکل باشید، که مرز تسبب به اسباب از مرز توکل جدا باشد. اینم که گفته شد با توکل زانوی اشتر ببند، که ترجمه اون حدیث است اعقل و توکل، یعنی اعقال بکن و توکل بکن. معناش این نیست که تا اون اندازه که مقدور شماست اون اندازه را با تسبب اداره کنید و حرکت کنید، اون مقدار که مقدور شما نیست اون بقیه را با توکل حل کنید. این چنین نیست. مسئله توسل، مسئله توکل، مسئله دعا مرز مشخص ندارد که انسان بگوید این مقداری را که من در قدرتم هست این مقدار خودم انجام میدم، بقیه را که ندارم توکل به خدا میکنم. اینطور نیست، بلکه اون مقدار را که دارم و اون مقدار را که ندارم کلم را متوکلن علالله انجام میدم. مثلا کسی بیمار است، میگوید من این دارو رو مصرف میکنم، اون چه هم که پیدا نشده اون را هم توکل میکنم به خدا، بقیه داروهایی که پیدا نکردم توکل میکنم بر خدا بلکه حل بشه. اینطور نیست. این معناش آن است که اون مقداری که به حسب ظاهر در اختیار من است اون را خودم انجام میدم، اون مقداری که ندارم توکل میکنم، یا اون مقداری که ندارم توسل میجویم به اهل بیت علیهم السلام، یا اون مقداری که ندارم با دعای افراد مستجاب دعوه حل میکنم. اینطور نیست، بلکه تسبب من متوکلانه است، تسبب من متوسلانه است، تسبب من داعیانه است. یعنی همین مقداری هم که دارم به توکل بر خدا دارم انجام میدم، همین مقدارم که دارم با توسل و دعا دارم انجام میدم، که همین مقدار هم به عنایت الهی است. نه اینکه ای قلب توکل یعنی بستن و اقال کردن زانوی شتر کار شماست بدون توکل. وقتی ای رو رها میکنی به مسجد میروید، انجام عبادت رو در مسجد به عهده میگیری، از اون به بعد که نیستی توکل بکن. اونطور نیست. کار خدا شریک بردار نیست. کل کاری دا که انسان انجام میدهد برای اینکه این کارها به اثر برسد این کارها را متوکلن انجام میدهد. اقل متوکلن علی الله فی الاقال، نه اینکه اقل بعد که اقال کردی و رفتی مسجد برای ترمیم زمان غیبت توکل کن. کارها هم همینطور است. اینطور است که شما اعد لهم ما استطعتم من قوتن و ما لا تستطیع اون را با توکل و تسبب و توسل و دعا حل کنید. اینطور نیست، بلکه همین مقداری هم که اعد لهم ما استطعتم من قوتن این را متوکلا انجام بدید، نه که این را به عنوان اون که کار خود شماست انجام بدید بقیه را توکل کنید. اینطور نیست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، این حصر هم با تقدیم علالله اثبات می شود، یعنی فقط به خدا تکیه کنید. پس این چیزی نیست که بعضی از کارها را در اون کارها توکل به قدرت‌های نظامی بکنید، در بعضی از کارها به خدا، در بعضی از کارها توکل بکنید به اعد لهم ما استطعتم من قوه، در بعضی از کارها به الله. نه، و علالله فلیتوکل المؤمنون، مؤمن فقط به خدا تکیه میکند، وکیل میگیرد خدا رو. تتمش بر روز بعد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.